بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صحبت خدمت مدرمان بزرگوار، عرض تشکر ویژه کنیم از مدرمان دعوت خلاصه لبیک بود برن. خب فرمود انجام دلمی، من پور عباسی هستم در خدمتون انشاءالله.
بنابراینه که در قالب یکی دو جلسه
بحثی رو با هم شروع بکنیم در زمینه حالا به عبارتی سلامت و تأثیرش بر یادگیری و اون چیزی که ما به نام تربیت میشناسیم. و انشالله خب یه تمرکز ویژه رو بحث تغذیه خواهیم داشت به اعتبار اهمیتش در این سنی که انشالله امروز بنامون بر اینه که ببینیم چه اهمیتی داره. خلاص سرفصلی که امروز من خدمت شما میگم بنامون بر اینه که یعنی بنابر دو جلسه بود، امروز یه مختصری در مورد این واژه ناماشنای تعلیم و تربیت یه ذره صحبت کنیم، مفاهیم شناخت، سلامت و عملکرد شناختی که اصلا معلوم شد من برای چی اینجا وقتی صحبت از تربیت و اینا میشه، معلوم نشد که پزشک این حرفا رو بزنه، یه ذره عجیبه. آقا چرا به هم دارن یه مدرسه در مونگار از این حرفا که ما تو این خلاصه 8-9 سالی که تو این زمینه کار میکنم خیلی شنیدیم. آقا مدرسه نگیره چه میدونم بیمارستانه این حرفا رو بزنه، یا یه وقتا میگن آقا این حرفا که بخاطر در حاشیه است، حالا شما بگید ما چجوری مثلا بچه‌مون مثلا چه میدونم یه کاری کنیم صبح بیدار خواب باشه. میخوایم خلاصه به این برسیم که این ارتباط دو سویه دو تا مفهوم سلامت و شناخت یا یادگیری و یا تربیت چرا اصلا کنار هم دیگه قرار میگیره که بشه موضوع یک ایده بسیار وسیع به نام طب تربیت. بحث تغذیه رو تمرکز میکنیم و یه مقداری بحث مغذی ها انشاءالله در جلسه آینده بریم سراغ رفتار های هست. خب یه مقدمه خیلی خیلی مختصر من بگم. ما یه جمله ای از استادمون همیشه خاطرمون هست و اونم این جمله که در زیر آسمان هیچ کاری ارزشمندتر از انسان سازی نیست. حالا بگذاریم ازش، بحثش خیلی مفصله، من فقط به اعتقاد خلاصه هر وقت از این حرفا میزنم اول استعدام اینو میدارم. یه بارم توی همایش خارجی هم اینو ترجمه کردم، همینو گذاشتم و خارجی ها دنبال رفرنسش میگردن، من چی میگم میگن خب این رفرنسش چیه، میپرسیدن این چیه، کی گفته، و گفتم خب بالاخره ما یه استادی داریم این حرفا زده. این انسان سازی که یک واژه بسیار مهم و اساسی است، یک متدی داره، یک مدلی داره، یک روندی داره که ما بهش میگیم تربیت، تعلیم و تربیت. این تعلیم و تربیت هرش میخواد یک انسانی رو بسازد که این انسان علاوه باید یه اتفاقی رو در این دنیا باعث بشه. یعنی صرف این که تعلیم و تربیت منجر بشه به این که بچه ما بتونه انتگرال خوب حل بکنه، قاعدتاً فکر میکنیم که هدف از تعلیم و تربیت صرفاً این نیست. و عملاً نظام‌های تعلیم و تربیت همشون دنبال اینن که یک نسل پایداری رو بسازن که عملاً آینده هر جامعه دست اون نسله و بر اساس توانمندی‌های اون نسله که ساخته میشه. مثال‌هاش هم خیلی زیاده. میدونید بعد از جنگ جهانی دوم آلمان تنها کاری که کرد اومد برای مدت 30 سال سرمایه‌گذاری اصلیشو روی آموزش پرورش کرد دیگه. میدونم حتماً میدونید و امروز می‌بینیم که بالاخره آلمان که یکی از کشورهای صنعتی برتر دنیاست بالاخره به این حد رسیده صرفاً به اعتبار سرمایه‌گذاری که روی آموزش پرورشش کرد. یعنی خلاصه هدر رفت نداره، هزینه‌هایی که بر تعلیم و تربیت میشه چه مادی و چه معنوی هدر رفت نداره و منجر به پرورش یک نسل آینده‌ساز. خب تعلیم و تربیت هر کدوم از ماها یه تعریفی ازش در ذهنمون هست. فقط برای اینکه ادبیاتمون مشترک بشه، بدونیم که چی داریم میگیم با هم دیگه و یک تعریف یکسانی داشته باشیم، اینو میشه تو ذهنمون داشته باشیم. این تعریفیه که توی دایره معارف بریتانیکا اومده از معنای کلمه education یا اون چیزی که ما بهش میگیم تعلیم و تربیت. ببینید از اونجایی که کودکان بی سواد، نادان و غیر مطلع از فرهنگ جامعهشان به دنیا میآیند، برای یادگیری فرهنگشان، هنجارهای رفتاری افراد بالغ، یادگیری مهارت‌ها، یافتن نقششان در اجتماع و رسیدن به اهدافشان نیاز به تربیت. این تعریف جامعی از تربیت، اون چیزی که ما بهش معتقدیم و بر اساس اون کار میکنیم. ببینید تو این تعریف عملا نیست که مثلا بتونه مثلا ضرب دو رقم در دو رقم مثلا انجام بده. یعنی اون چیزایی که ما در سطوح ابتدایی تعلیم و تربیت میبینیم سطح یک اقیانوس بسیار عمیقی است که در اعماق درونیش دنبال اینا داریم میگردیم. حالا بچه مثلا بتونه فرض کنید که مثلا در ششم دبستان احتمال یاد بگیره، در پیشدبستان مثلا فرض کنید که یاد بگیره که در صورت سه مرحله ای اطاعت بکنه، در پیشدبستان مثلا فرض کنید یاد بگیره معنای تفاوت و شباهت رو بفهمه. تمام اینها یک مقدمه‌ای برای اینکه فرهنگ، هنجارها، مهارت‌ها و اهداف محقق بشه. این یعنی تربیت اثر داشته. خب حالا این تعلیم و تربیت برای اینکه
این امور رو محقق بکنه، اینایی که صحبتشو کردیم، عملا یک شناخت در فرد ایجاد میکنه. شناخت هم از اون واژه های خیلی بزرگ و خیلی کوچکه. خیلی بزرگ به اعتبار عمق معنایی که داره، خیلی کوچک به اعتبار اینکه خیلی کلمه محاوره‌ایه. شناخت هر کدوم از ماها یه مفهوم رو ازش در ذهنمون داریم. حالا میخوام بگیم که این شناخت دیگه اینقدر ساده است و اینقدر ماها در کلمات روزمره‌مون به کار می‌بریم، بازم چه عمقی رو در بر داره. این هنجارهایی که ما در تعریف تربیت بهش اشاره کردیم از کجا میان؟ یعنی چی میشه شما به یه نفر میگه آدم هنجار، به یه نفر میگه آدم ناهنجار؟ جامعه یک سری باید و نبایدهایی رو برای فرد ایجاد میکنه که حالا ممکنه این باید و نبایدها ریشه های اعتقادی داشته باشه، ریشه های مذهبی یا ریشه های اجتماعی، فرق نمیکنه. مهم اینه که در هر جامعه ای یک سری باید و نبایدها وجود داره. الان مثلا داریم فکر میکنیم شرطی به تغذیه داریم، حرفی که این داره میزنه یه دو سه دقیقه تعامل بفهمید میرسیم به اینکه آقا تغذیه شرطی به ایدئولوژی داره. این سوالی که من شما حق میدم بپرسید، ولی چند لحظه اجازه بفرمایید. باید ها نباید هاییه که هنجار رفتاری رو در ما ایجاد کنه. اون ورد رو این ورد رو بچه بشین پاشو اینو بخور اونم. این ایدئولوژی از کجا میاد؟ از یک نحوه نگاه به جهان. برای ما یه سری چیزا باید نبایده، برای یه بچه آمریکایی یه چیزایی باید نبایده، برای بچه افغانی هم یه سری چیزایی باید نبایده. به چی برمیگرده؟ به اون نوع نگاهی که در فرد القا میشود از طرف یک مکتب، از طرف یک مذهب، دین، حالا هر چیزی که میخواید توش رو بذارید. پس جهانبینی هم در این ارتباطات نقش داره. بازم چپ نگاه میکنید، ولی چند لحظه اجازه بدید برسیم به محتوای اصلیم. جهانبینی از کجا میاد؟ این نحوه نگاه از کجا ناشی میشود؟ از نحوه شناختی که فرد از اطرافش داره. ببینید، من الان با این عینک دارم دنیا رو نگاه میکنم، یک جور دارم جهان رو میبینم. نظام درک من از جهان با این عینک، و این درک باعث میشه که من یک باید و نبایدی در ذهنم ایجاد بشه. عینکم رو عوض کنم، یه عینک مثلا آفتابی بزنم، دنیا رو چه جوری میبینم، دستگاه درکم از دنیا متفاوت میشه. لذا باید نبایدم لذا هنجارها متفاوت میشه و رفتارها متفاوت میشه. درسته؟ من از این بحث میخواستم به این برسیم که شناخت مبنای جهانبینی، مبنای ایدئولوژی و مبنای رفتار ماست. میگیم شناخت، عمل کرده شناختی، یعنی همه چیز ما برمیگرده این عمل کرده شناختی، برمیگرده به شناختی. این که ما الان اینجا نشستیم، این که الان شما ساکتی زحمت میکشید لطف بگید دارید گوش میدید، این هنجاره. اگر نه الان مثلا همه اینجا باید هرکی حرف خودشو میزدی که اون من میگم که نه، همش رفتارهاییه که مبتنی بر این هنجار هاست. درسته؟ برمیگرده اون شناختی که ما بر اساس جهان بینی مون داریم. خب این یک معنای کلی از شناخت که حالا اینجا تعریفش رو یه ذره دقیق‌تر می‌کنم. شناخت پس من خلاصه خدمت شما عرض کنم، یه چیزی که بهش میگیم کاگنیشن یا کاگنیتیو ابیلیتی، این عملکردهای توانمندی‌های شناختی که می‌دونید الان از این واژه خیلی علم درست شده دیگه، مثلا کاگنیتیو سایکولوژی، روانشناسی شناختی، کاگنیتیو نوروسایکولوژی، نوروکاگنیشن، عصب شناختی. مثلا فرض کنید دیگه از این واژه‌های قلمرسونده فرض بفرمایید که مثلا کاگنیتیو دیزوردر، اختلالات شناختی. ببینید همش یک واژه‌ای که امروز خیلی خیلی اومده در ادبیات، حالا هم پزشکی هم روانشناسی، و الان می‌دونید متخصصایی هستن که اختصاصاً روی مریض دارن کار. اما جالب اینجاست که شناخت از اون واژه‌هاییه که تعریف روشنی نداره واقعیه، کاملا خودمونه. ما درک می‌کنیم شناخت چیه، فقط برای اینکه یه ذره آشنا بشیم میایم شناخت رو تبدیل می‌کنیم به یه سری مؤلفه‌هایی که اونا رو میشه سنجید. مثلا میگیم شناخت مجموعه‌ای از فرآیندهای ذهنیه، شامل توجه، حافظه، تولید و درک زبان، یادگیری، استدلال، حل مسئله و تصمیم گیری. این یه تعریف شناخته که بازم توی ویکی‌پدیا شما بهش دسترسی دارید. نه این واژه یا شناخت فرض فرمایید که یه هیولایی مثلا چه می‌دونم جهان‌بینی، ایدئولوژی، از این حرفا اصلا نداره. اومده شناخت رو بر اساس مؤلفه‌ها و ابزارهایی که می‌شود سنجید معرفی. درسته؟ توجه، حافظه، تولید درک زمان، یادگیری، استدلال، حل مسئله، فلان از این حرفا. الان لیستشو بگیم 15-16 تا مؤلفه شناختی داریم که هر کدومش کمک می‌کنه که این دستگاه درک جهان در ما درست کار بکنه. حالا فرض کنیم بنا به دلیلی حافظه یک نفر دچار اشکال بشه، نتیجه چیه؟ حافظه خراب میشه، دستگاه شناخت مشکل پیدا میکنه، فرد درک درستی از جهان ندارد. نتیجه ای که من به عنوان پزشک میبینم چیه؟ اینکه این آدم حافظه نداره، مثلا چاکتور میگه، مریض دمانس داره، یا بچه ایه که درس خوب یاد نمیگیره، بچه ایه که دستور پذیری نداره، قانون پذیری نداره. تهشو میگیری میبینی مشکل چیه؟
مشکل حافظه.
هرشو میگیری میگی مشکل توجهه. مثلا یه بچه ADHD داره، ADHD تعریف بسیار سطحیه. عمقش رو بخواییم ببینید، مشکل یک مشکل شناختی است. یه تعریف دیگه، عملکرد شناختی توانایی هماهنگی افکار و رفتار و هدایت آنها به سمت، یعنی به منظور دستیابی به اهداف است. بازم این تعریف کلی. پس تا الان خلاصه بحث تا الان این که شناخت مفهومی بسیار وسیع است. اون چیزی که ما از دنیا درک می‌کنیم عملا مبتنی بر شناخت ماست. ما در تربیت، شما بچهاتون رو مدرسه دانش گذاشتید برای اینکه به اون اهداف تربیتی که میخواین برسن. بعیده که یه مادری یا یه خانواده‌ای مثلا فرض کنید بچه‌ش رو یه جایی بذاره که فقط بخواد ریاضی و علوم و این چیزا یاد بگیره. خیلی بعیده تو ماها بیاین یه همچین کاری بکنید. من خودم بچه‌مو هیچ وقت نمی‌ذارم یه جایی که فقط مثلا به الفبا رو یاد بگیره. حتما دنبالش اهداف تربیتی رو داریم پیگیری میکنیم. میخواییم بچه‌مون رفتار یاد بگیره، میخواییم عادتهای رفتاریش مبتنی بر اصولی باشه که ما میخواییم. بنابراین تعلیم و تربیت آرزوی هر کدوم از ما هست. بچه‌ها بچه‌های مؤدب و آداب درست بار بیان. برای اینکه این اتفاق بیفته، حالا میخواییم بیدیم باید چی کار بکنیم. پس هدفمون از تربیت اینه که بچه‌ها شناخت درستی پیدا بکنن. شناخت مؤلفه‌هایی دارد، از جمله توجه، تمرکز، آگاهی، تصور، استدلال، حل مسئله، همه اینا. پس اگر یک مدرسه ای یا یک آموزشگاهی یا یک مرکز تربیتی میخواد شناخت بچه‌ها رو ارتقا بده، یعنی باید روی مؤلفه‌ها کار بکنه. توجه، تمرکز، آگاهی و و و مؤلفه‌های مختلف شناخت. اینطوری میتونیم بگیم یک مدرسه داره در راستای اهداف تربیتی حرکت میکنه. حتی معلمی که سر کلاس داره ریاضیات میده، عملا به نوعی داره بچه‌ها چی یاد میده؟ استدلال یاد میده. معلمی که داره سر کلاس دیکته میگه، احتمالاً تصورش بر اینه که در بچه‌ها داره تمرکز رو تقویت میکنه، به نوعی داره ارتقای شناخت ایجاد میکنه. به این ادبیات مشترک برسیم، بریم ادامه بحث. حالا بریم سراغ این شناختی که ما گفتیم چرا توی سلامت بوده؟ به ما چه مربوط؟ تا این حرف اینجاست. قاعدتا منی که اینجا وایسادم بعد از من حرفای تغذیه و بهداشت اینا بشنوید. چه ربطی داره که من در مورد شناخت بخوام صحبت کنم؟ دعوای من خلاصه با متولیانی که دعوا که دارم میگم، یعنی خلاصه همه به من لطف داشتن، ولی طول کشید که یه همچین مفهومی بخواد جا بیفته. این تقریبا داره 10 سال میشه که این ادبیات در مدارس داره مطرح میشه، کم کم داره شکل میگیره. ببینید مطالعات خیلی مفصل داره انجام میشه که اون شناختی که ما داریم میگیم، توجه و تمرکز و آگاهی و استدلال و حل مسئله و تصور، یعنی ایمیجینیشن، تصویر سازی، اینها ارتباط تنگاتنگی با سلامت کاملا روشن ها. یعنی یه ذره فکر بکنیم، میگیم آقا اینا رو کجا داریم ما انجام میدیم، این پروسس کجا داره اتفاق میفته؟ یه چیزی داریم به نام مغز. عملا تصور بر اینه که این پروسس ها در یه همچین جای اتفاق میفته. ببخشید من یه سوال یه دارم اول بپرسم، از همکارای گروه پزشکی از جمع ما کسی هستش؟ شما رشتهتون من عذرخواهی میکنم که در صورت این ممکنه عرضه بنده نمونه تکرار شما باشه، خلاصه اگر که اصلاح میفرمایید ما خوشحال میشیم. در هر صورت تمام این فرایندهای شناختی در یک جایی در بدن ما داره انجام میشه به نام دستگاه عصبی. این هم همون برامون روشنه. تقریبا ما به طور مستقیم از مثلا پای چپمون انتظار نداریم که در استدلال به ما کمک بکنه. یا مثلا فرض کنید که قلب، اون چیزی که ما بهش میگیم محل چه میدونم تصمیمات کلان و تصمیم بزرگ رو باید با دلت بگیری نه با مغز تو، از این حرفا، با عقل، منظور این نیستش که اینا نقش در فرآیندهای شناختی به طور مستقیم دارن. عملا اعصابن، دستگاه عصبی. خب و این نشون میده که در هر صورت سلامت، یعنی اجزایی از سلامت که روی این دستگاه اثر دارن، قاعدتا باید تاثیر روی حیطه‌های مختلف شناختم داشته باشه. این یه چیز بدیهیه، روشن. از قدیم هم خیلی روشن بود. خب معلوم بود، شما میدونید بچه‌ها که تشنجیان مثلا فرض کنید یادگیری خوبی ندارن، بچه‌ها معمولا بچه‌های عملکرد تحصیلی ضعیفه، عقب مانده ذهنیه. مثلا فرض کنید که مغزش رشد نکرده، توقع داریم که این بچه دچار مشکل شناخت هم باشه. اینا رو میدونیم، ولی اونجایی عجیب میشه که ما میایم بررسی میکنیم میبینیم که حیطه‌های سلامت خیلی وسیع‌تر از این تأثیر دارن. مثلا میبینیم که در مطالعات جدید معلومه که بچه‌هایی که چاقن عملکرد شناختیشون متعادل نیست. یه چیز عجیبیه. ما توی مدرسه تو همین کارا رو میتونی که میکنی گفتیم خب یه سری از بچه‌ها خب اضافه وزن دارن بیان درمان کنیم. پدر مادر رو صدا کردیم اومدن و پدر مادر شاکی دعوا آقا بچه ما به جای اینکه ماشاءالله ماشاءالله کنید میگید مریضه این چاقه چه میدونم خیلی دلتون بخواد بچه‌تون انقدی باشه. پدر خلاصه ما رو شوز پنگ کرد گفتیم آقا ما اشتباه کردیم بچه‌تون اسطوره است در صورت. ببینید تصور از شاقی چیه؟ و وقتی این همچین بستر فرهنگی ما میخوایم بیایم بگیم بچه‌هایی که چاقن عملکرد شناختی یا عملکرد تحصیلی متعادلی ندارن. خیلی حرف عجیبیه. یا خیلی ساده تره. خب تا حالا میدونیم که بله بچه‌ای که تشنج داره درست شناختش ضعیفه. ولی جالبه بچه‌هایی که کرم روده‌ای هم دارن همین اتفاق براشون میفته. ببینید چقدر لینک ارتباط بین سلامت و شناخت چقدر وسیعه. همه ابعاد سلامت رو در بر میگیره. حالا شواهدی از مطالعات هست خدمت شما عرض می‌کنم. اینا رو خدمت شما گفتم. نهایت همه این حرفا اینه که رشد شناختی مناسب در گرو سلامت جسمانی است. بچه‌ها از همین سنین پیش از دبستان که شروع می‌کنن به آموزش گرفتن تقریبا رسمی میرن در یک مسیر رشد شناختی. شنیدید مثلا نظریات مختلف رشد شناختی، نظریه پیاژه، اریکسون، ویگوتسی، همه اینا نظریات مختلف دارن. میخوام بگم شناخت یک بچه چجوری رشد میکنه. مرحله پیش عملیاتی، مرحله عملیات عینی، مرحله عملیات سوری، چیزی که شما شنیدید. رشد شناخت متضمن سلامت جسمانی است. بریم جلو مشخص میشه. مثلا فرض کنید یکی از مثال‌ها و یکی از نمونه‌ها یه مطالعه کردن، میخوام بگم که این قضیه خیلی هم ارتباط به خود بچه هم نداره. یعنی خود مادرانم در دوره‌های بارداری سلامتشون نقش مستقیمی در رشد شناختی بچه‌ها داره. دیدن مادرایی که در دوره بارداری فشار خون دارن، این اختلالات زبانی جزئی در بچه‌هاشون شیوعش بیشتره. اختلالات زبانی جزئی. یه مطالعه دیگه این که خدمت شما عرض کردم، بچه‌هایی که چاقن و یا اونایی که دچار آپنه تنفسی در خوابن، اونایی که به اعتبار شاقی تنفسشون در خواب مثلا برای چند ثانیه قطع میشه، یه اختلال طبیعیه. دیدن نسبت به همسالانشون عملکرد شناختیشون ضعیف داره. حتی بچه‌هایی که سندرم متابولیک دارن. سندرم متابولیک چیه؟ خانم تو ببخشید من از بقیه دوستان می‌پرسم، تو شما می‌دونید اینا رو؟ سندرم متابولیک سندروم متابولیک کلیتش همین شما فرمایینده، ولی در ادبیات پزشکی چند ساله که روش خیلی داره تاکید میشه. اون هم به طور کلی هم که فرمودید اختلالات سوخت و ساز، ولی چند یه مجموعه بیماری هایی رو میگن که شامل چاقی، افزایش چربی های خون، مقاومت به انسولین و در نهایت بیماری دیابته. به این مجموعه بیماری میگن سندروم متابولیک. بچه هایی که یعنی حالا دیگه تعریفش دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، از این موارد چند تاشو داشته باشه به قول معروف برچسب سندروم متابولیک میخوره. تو بچه هم زیاده، مثلا اینا مقاومت به انسولین دارن، سطح انسولین خونشون بالاست، قندشون هم بالا، یه درصدی یا چربیا بالاست، هنوز هم دیابت نشده، بهش میگیم سندروم متابولیک. دیدن بچه‌هایی که سندروم متابولیکی دارن حتی ساختار مغزشون هم دچار اختلال میشه. یعنی تو تصویربرداری و نقشه برداری های مغزی دیدن که به لحاظ ساختاری هم دستگاه عصبیشون دچار مشکلاتی هست، اختلالاتی داره که باعث میشه شناخت مشکل باشه، حافظه شون ضعیف تره، توجه و تمرکزشون ضعیف تره. این هم دیگه در دیابت نوع 1 دیدن نوجوانانی که مبتلا هستن تغییرات ساختاری در مغز دارن. برای همین بچهای دیابتیک معمولا حالا تک و توک کاری نداریم، ممکنه توی مدرسه بچه دیابتیک هم باشه، شاید اول هم باشه، مهم نیست. اوورال در مجموع که نگاه می‌کنیم بچهای دیابتی عملکرد تحصیلیشون ضعیف تره. عملکرد تحصیلی هم یک واژه‌ایه که میدونید دیگه حاصل شناخت ما، اینا رو ممکنه جابجا به کار ببرن. عملکرد تحصیلی یعنی توجه بچه، تمرکز بچه، یادگیری اونم مثلا فرض کنید که حافظه‌ش، کارکرد اجراییش، تمام اینا میشه عملکرد تحصیلی. یعنی یه وقتی این جابجا شد منظور ما متوجه بشه. پس تغییرات آناتومیک ساختاری هم در مغز داریم. برای همین بچه‌های دیابتیک به لحاظ تحصیل نسبت به همسالای خودشون یه مقدار پایین تره. این هم از همون که خدمت شما عرض کردم. در یک مطالعه اومدن خلاصه با دارو کرمزدایی کردن یک مدرسه رو، بچه ها کرمای رودهیشون خب درمان شد، دیدن عملکرد تحصیلیشون ارتقا پیدا کرد. یا مطالعات مفصلی روی مالاریا و عملکرد تحصیلی بچه ها که مطالعه مالاریا دیدن که حیطه‌های شناختشون دچار اختلاله. و اینا بازم نشون میده ببینید چیزایی که ما فکر نمی‌کنیم از سلامت چقدر میتونه روی یادگیری بچه ها تاثیر داشته باشه. یا حتی اینجا جالبه.
خب شما بچه ها میبرید احتمالاً مرکز بهداشتی، جاده رشد هم دارن، علامت میزنن مثلا روی مسیر رشدش داره میره یا نه، قدش خوبه، وزنش خوبه، اینا متعادل هست، اینا صدکش چنده، این حرفا که مادرها معمولا باهاش آشنا. دیدن بچه هایی که در این مسیر دچار اختلالن، مثلا فرض کنید که خوب قد رشد نکرده، وزنش متعادل با قدش نیست، روی صدک خودش پیش نمیره، در اینا هم دیدن که اختلال در فرایندهای تحصیلی هست. توصیه‌ای که در این مقاله شده اینه پایش‌های دقیق شاخص‌های رشد میتونه ارتقای مکتب تحصیلی کودکان رو باعث بشه. یعنی همین که بچه‌ها پایش بشن، اگر که یه جا دیدیم داره لنگ می‌زنه سریع بهش رسیدگی کنیم، خود این قضیه ارتقای مکتب تحصیلی رو باعث میشه، بدون اینکه خلاصه تصوری در این زمین داشته باشه. دیگه اینم دیگه از به قول معروف واضحاته. باز هم مطالعه رو بچه‌هایی که بیماری‌های مادرزادی قلبی دارن انجام شده، باز هم شاخص‌های شناختی و تحصیلی و یادگیریشون افت داشته. بیماری‌های سیانوتیک یا اونایی که با خلاصه کمبود اکسیژن طرف میشن هم باز همین شرایط مشابه دارن. از اینم بگذاریم، بیماری‌های متابولیکی که در شروع تأثیر دارن. تا الان باز دوباره به اینجا رسیدیم که حالا تقریبا فلسفه وجودی من داره روشن میشه. ما تا الان به اینجا رسیدیم که از تربیت انتظار یک شکلگیری ساختار شناختی درستی رو در بچه ها ما انتظار داریم. میگیم بچه ها رو میخواییم تعلیم و تربیت کنیم. بچه با تربیت یعنی بچه ای که ساخته های شناختیش درست سازماندهی شد. چیزی بهش رسید. بخش دوم عرایض بنده این بود که این شناختی که ما میگیم باید ایجاد بشود، ارتباطش با سلامت بسیار تنگاتنگ است. ابعاد مختلف سلامت میتواند روی زیرساخت‌های شناختی تأثیر داشته باشه. اینم بخش دوم عرایض بنده به طور خلاصه. حالا تو پرانتز، این اصطلاح یا مفهوم یا حیطه طب تحصیلی یا طب تربیتی کارش همینجاست. یعنی چی؟ یعنی این که بیاد با ایجاد یک بستر سلامت جسمانی و روانی زمینه ارتقاء شناختی، یادگیری و تربیتی رو برای بچه‌ها فراهم بکنه. خیلی از بچه‌ها پیش میاد توی مدارس مختلف این قضیه پیش میاد، میفرستن میگن آقا این بچه سر کلاس آروم و قرار نداره، کلاس رو به هم میریزه، بالا پایین میزنه، چرا همین هست؟ میاد بررسی میکنن. حالا مجموعه مشاورین که هستن، یه بخشی از مشاوران غالبا مشاوره های طب تربیت، میاد معلوم میشه که این بچه فرض فرمایید که حالا از این مثال های واضحی که ما داریم مثلا ADHDیه که زمینه فعال سازیش تغذیه است، مثلا چه میدونم غذاهای محرک داره میخوره، این یه مثاله. یا بسیار بودن بچه‌هایی که در مدرسه دخترونه یه خانومی رو یکی از بچه‌ها رو فرستادن که این بچه سر کلاس خوابانده است، درس خوب نمیفهمه، همه سر کلاس داره شورت میزنه، برای همین معدلش افت کرده و و و هزار جور نشونه اومدن. بررسی شد، معلوم شد که این بنده خدا کمبود ویتامین دی داره، کمبود ویتامین دی که منجر به خستگی مزمن میشه و این اختلالات رو در فرد ایجاد. ببینید این جور ارتباطات نشون میده که چقدر سلامت و شناخت تنه به تنه هم میزنن و چقدر باید روی این قضیه تمرکز کرد. تقریبا حیطه ایه که مقفولم مونده. یعنی الان یه بچه ای رو که مثلا میگن این بچه خوب درس یاد نمیگیره، میره پیش روانشناس، شروع میکنن به تستا و ارزیابی های اختلالات یادگیری، انگ این که این بچه اختلال یادگیری داره، میره توی فاز مشاوره که 3 ماه 4 ماه ممکنه طول بکشه، آخر هم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ بخاطر اینکه اون زیرساخت سلامت فراهم نیست. بچه ای که کم خونی داره رو شما هر کاری بکنی یادگیریش به حد مطلوب شما نخواهد رسید. حالا شما بهترین مشاوره رو بیار کنار دست بهشون، بگو این بچه یاد بگیره، خوب یاد بگیره، یاد نخواهد گرفت. چرا؟ چون زمینه کم خونیش همچنان پابرجاست. بسیار هم تو بچه هامون زیاده. این هم حالا تو پرانتز بهتون بگم باید خیلی مراقب. این دوتا بخش رو بزن، بریم سراغ بخش سوم. حالا میخوایم بگیم تغذیه این مثلا چه نقشی داره تو هر کدوم از این حیطه ها مفصل. حالا ما انشالله بنابرای اینکه خدمت شما ابرانی باشیم، بحث خواب، بحث فعالیت فیزیکی، بحث تو 5-6 جلسه که هست، حالا فکر میکنم این موارد هست، من یادم نیست، حالا اینا رو میخوایم صحبت بکنم بریم جلو، در خدمت شما حالا 1-2 جلسه شما هستیم. چون مباحث سالا بچه ها معمولا تا حدود سن 8-9 سالگی خیلی با هم فرق ندارن، اصولمون خیلی متفاوت نیست، برای همین بحث های اونا به درد بچه های پیشتابستان و اولدبستان هم میخوره تا برسیم سنین آغاز روند بلوغ که خب یه مقداری اصلا متفاوت میشه حرفا و گفته هایی که حالا اون موقع انشاءالله برای سالهای آینده. یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، تغذیه رو خب میدونیم، در موردش خیلی شنیدیم، اصل سلامت هست، چه میدونم
همه چی به تغذیه برمیگرده، روایت داریم، آیه قرآن داریم، همه چیز مؤکد و مؤید این نکته هستن که تغذیه بسیار هم مهم نیست. ولی این وسط یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. ما در ادبیات سلامت بعضی از دوره‌های زندگی بنا به دلیلی بسیار اهمیت. مثلا در دوره بارداری میگن آقا 3 ماه اول از همه زمان‌های بارداری مهم‌تره. 3 ماه اول دقیقاً دوره‌ای هستش که ممکنه مادر خودش مطلع نباشه، برای همین بسیاری از اختلالاتی که در دوره جنین ایجاد میشه به خاطر 3 ماه اول. میایم جلوتر میگن آقا مثلا دوره نوزادی یعنی چی؟ یعنی 30 روز اول تولد بسیار مهمه. شاخص بهداشتی هم داره، شاخص مرگومی نوزادان، جوامع بر اساسش ارزیابی میشه. زیر 1 سال باز خیلی مهمه و اون چیزی که بسیار برش تاکید میشود زیر 5 ساله. طوری که الان سازمان جهانی بهداشت یک پروتکل خیلی مفصلی داره به جوامع مختلف خلاصه اینو ارائه دادن، جوامع برای خودشون بومی کردن. از اون تو ایران هم همینطور به نام برنامه Early Childhood Development یا تکامل ابتدای کودکی. منظور همه 5 سال اول. حالا 5 سال با 6 سال خیلی فرقی نمیکنه. معمولا در اون همه باید 5-6 سال است. یعنی سنین قبل از دبستان. الان تو وزارت خونم میشه مربوط به سنین قبل از دبستان. تو وزارت بهداشت از دبستان دیگه میاد زیر مجموعه دفتر سلامت مدارس، زیر اون میشه دفتر سلامت مادر کودک. 5 سال اول در تکامل جسمانی، تکامل شناختی، تکامل اجتماعی و هیجانی. میگن نقشش از تمام دورانهای دیگر حیات برجسته تره. 5 سال اول تمام شاکله شخصیتی فرد در 5 سال اول چیده میشه. این ادعایی است که دارن، ظاهرا هم خیلی بی‌ربط نمیگن. یعنی اون چیزی که ماها میبینیم هم باز همینطوره. لذا تغذیه هم در این 5 سال نقشش بسیار بسیار بارزه. بچه هایی که در این سنین با یک اختلال بیماری مواجه میشن، مثلا بچه‌ای که بیماری پیدا میکنه، خدای نکرده بچه‌ها در این سنین مثلا یه سرطانی پیدا میکنه، میزان بستری در بیمارستان، برخوردهای درمانی، اینا معمولا در سن بزرگسالی درجات مختلفی از اختلالات رفتاری و روانی رو تجربه خواهند کرد. خیلی خیلی سخته مدیریت یک بیمار کودک در 5 سال، بسیار مشکله. ما متاسفانه تو کشورمون بهش نمیپردازیم، ولی عمده نقش روانشناسی کودک تو همین 5 ساله و مربوط به همین بیماران روانشناسی. الان مثلا بیمارستان محک که انشالله گذره هیچ کدوم از ماها بهش نیفته، میدونید دیگه بیمارستان سرطان کودکانه، اونجا یه گروه مفصلی دارن سر روانشناسی بیماری های اطفال کار میکنن، یه فیلدی به نام پدیاتریک سایکولوژی که به نوعی هیته تخصصی مام هست، در تو ایران هم نداریم، مهدش آمریکا سال دامانه. در صورت 5 سال اول از این بابت بسیار مهمه. یه نکته بسیار مهم دیگری که جالبه بدونید اینه که اثر تغذیه این انقدی به قول معروف به تواتر مورد تحقیق قرار گرفته که الان تو کتابای رفرنس هم هست، تو کتابای خلاصه جامعی که دانشجوها میخونن هست. تأثیر تغذیه تا 2 نسل پابرجاست. یعنی رفتار من الان که اینجا وایستادم تأثیر تغذیه مادر بزرگ و پدر بزرگ من تا 2 نسل، این تا حدود 70 سال میگن اثر تغذیه باقی میمونه. تغذیه مادر که دیگه اصلا سر جای خودش اصلا کاری نداره، بالاخره مشخصه، این روشنه که تغذیه مادر چقدر روی بچه و آیندهش تأثیر داره. حالا شواهدی هم ارائه خواهیم کرد. ولی جالبه که در 2 نسل این چطور باقی میماند. چرا این اتفاق میفته؟ مطالعات مفصله که خلاصه محیط چگونه میتواند وارد ژنتیک بشود. یعنی فرض کنید یک محیطی، یک اختلال محیطی که تغذیه معمولا در محیطه، یه وقتی میگفتن که نه تغذیه رفتی به ژنتیک نداره، ولی الان دیدن که میشود تغذیه چه مثبت و چه منفی، چه مزایاش و مضراتش از طریق ژنتیک هم منتقل میشه. این خیلی بحث پیچیده‌ای داره که حالا واردش نمیشیم. فقط این مهمه، خلاصه بحث که آقا رفتار امروز بچه‌های ما بخشیش به اعتبار تغذیه به دروازه مادر بزرگ است. اینقدر تغذیه برد داره، اینقدر مهمه. یکی از مطالعات خیلی پیش پا افتاده، ببینید سطوح پایین ویتامین D در سرم مادر در دوره بارداری با اختلال رشد زبانی کودک ارتباط معنادار داره. مادرایی که ویتامین D خونشون در دوره بارداری پایینه، در 7 سالگی این بررسی تا 7 سالگی نمیشه، تا 7 سالگی بچه اختلال رشد زبانی در بچه وجود دارد. ببینید چقدر مهمه. رشد زبانی یکی از مهمترین حیطه‌های شناخت دیگه، زبان یکی از حیطه‌های شناختی. و ببینید تغذیه مادر در دوره‌بالایی چقدر میتونه مؤثر باشه. خب حالا ممکنه بپرسید که چرا این تأثیر وجود داره؟ چی میشه که تغذیه مادر اینقدر مهم است یا کلا تغذیه در 5 سال اول اینقدر مهم است؟ برای اینکه ما ببینیم چرا جواب بدیم، من دو تا مقدمه خدمت شما عرض کنم. ایشونو بالاخره ملاحظه می‌فرمایید مشخصه. ایشون مغز، ساختار مغز که عمده فرآیندهای شناختی در یه جایی از اینجا داره اتفاق میفته. حافظه یک مداری از اینجاست. تمرکز و توجه اینجاست. تصویرسازی اینجاست. همه تقریبا جایگاه فیزیکی هر کدوم از این عملکردها رو میدونیم کجاست. مغز از تعداد بسیار زیادی میلیاردها سلول ساخته شده که به هر سلول میگیم نورون. اینا هم که دیگه میشناسید، دیگه چیز روشنیه. نورون‌ها در ارتباط با هم دیگه مدارهای عصبی میسازن. مدارهای عصبی هم کارکرده مختلف دارن. مثلا حافظه یک مدار عصبی است، توجه و تمرکز یک مدار عصبی است، گفتار یک مدار عصبیه، یک مدار عصبیه که ما اینطوری خلاصه خروجیشو داریم میبینیم. یه ذره رو نورون تمرکز بکنیم چون مهمه جاهای دیگه. این سلول عصبیه، این یه سلول عصبیه. این سلول عصبی به این سلول عصبی در یک محلی به هم دیگه متصل میشن که بهش میگیم سیناپس. سیناپس. این سلول عصبی میخواد پیامی رو به این سلول عصبی منتقل کنه. چجوری منتقل میکنه؟ در یک محلی به نام سیناپس ماده شیمیایی تولید میکنه که این ماده شیمیایی بهش میگه نوروترانسمیتر یا پیام رسان شیمیایی. این پیام رسان شیمیایی از این سلول میریزه روی این سلول، پیام این سلول به این منتقل میشه. این سلول به بغلی، سلول به بغلی، بغلی 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 یه مدار تشکیل میشه. این مدار مثلا میشه چی؟ میشه خاطره من از ورودم به دبستان دانش. این میشه یک مدار عصبی. سلول‌ها دنبال هم دیگه قرار میگیرن، یک مدار میسازن، میشه این درک بینایی که من از این جمع دارم. تمام فرایندهای شناختی فیزیکیش مدارهای عصبی که سلول‌های عصبی می‌سازن. پس اجزایش سلول عصبی که بهش میگیم نورون، که این سلول عصبی مشخصه غشا داره، هسته داره، سیتوپلاسم داره، پروتئین توشه، همه چی توش هست. یک سری پیام رسان شیمیایی و یک نورون دیگر. پیام عصبی چجوری منتقل میشه؟ یه سری املاح مثل سدیم، مثل پتاسیم، مثل کلسیم عامل انتقال پیام عصبی هست. اینا رو که عرض می‌کنم چون بهش نیاز داریم. در ادامه بحث به هر کدومش نیاز داریم. خب فرایند تکامل مغز یک ماه بعد از لقاح شروع میشه. بعد از اینکه سلول‌های جنسی لقاح پیدا کردن، به مدت یک ماه شروع میشه تکامل مغز. این تکامل با سرعت زیادی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بیشترین سرعت تکامل مغز در هفته 10 تا 18 بارداریه. هفته 10 میشه تقریبا چی؟ اواخر 3 ماهه اول. درسته؟ 2.5 ماه میشه. هفته 18 هم که مشخص 2 ماه بعد، یعنی اواسط و اواخر تقریبا ماه چهارم تقریبا میشه چی؟ میشه بین 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم، که بسیار دوره مهمیه برای تکامل مغزه. بسیار بسیار مهمه. در این دوره رژیم غذایی مادر اولا تأثیرش بر روند تکامل مغز بسیار بسیار اثرگذاره. در همین دوره که حالا تکامل عصبی خیلی نقش داره، جزئیات شد در ادامه خدمت شما عرض می‌کنم. وقتی که انسان به دنیا میاد 100 بیلیون سلول عصبی داره. اصلا اون نورونایی که گفتیم 100 میلیارد در ابتدای تولد تقریبا وجود داره. که این 100 میلیارد بعضی از مدارها درش شکل گرفته. مثلا مدار گریه کردن، مثلا مدار بینایی، مثلا مدار شنوایی، مثلا مدار این که بچه بتونه دست و پاشو حرکت بده. ولی خب مدارهای حافظه و توجه و تمرکز اینا هنوز داره شکل نگرفته. بعضی از این مدارها خلاصه باید سازماندهی بشن، هنوز خودشون ممکنه شکل نداشته باشه. در طول 5-6 سال اول رشد مغز با سرعت زیاد ادامه پیدا میکنه. کودک یاد میگیره. تقریبا در حدود 17-18 ماهگی بچه شروع میکنه به گفتار، رشد زبانی. این مدارها تشکیل میشوند، زبان کودک باز میشه. در 5-6 سال اول تغذیه در این دوران باز بسیار مهمه. حالا میخوایم به اینجا برسیم که این ارتباط چگونه است. ما داریم میگیم که تکامل مغز بسیار مهم است در 5-6 سال اول، تغذیه در این وسط نقش داره. حالا میخوایم بگیم این ارتباط چجوری شکل میگیره، مغز و تغذیه چه ارتباطی دارن با هم. خب یه ذره بریم تو ساختار. عمده مغز دو تا ماده درش وجود داره، آب و چربی. حدود 70% وزن مغز آبه. آبو که خارج بکنی 60% وزن خشک مغز چربیه. در کنار اینها نورون‌ها دارنشون پروتئین و کربوهیدرات و ریز مغذی و ویتامین هم دارن. ولی اجزای اصلیش همین دوتاست، آب و چربی. نورون‌ها برای اینکه اون مدارهای عصبی رو تشکیل بدن، باید نوروترانسمیتر بسازن، پیام رسان شیمیایی. این نوروترانسمیترها عمدتاً برای ساختشون پروتئین و ویتامین و املاح نیازه. همچنین تشکیل این مدارها نیاز به انرژی داره. اینا فرآیندهای انرژی خواهند. لذا این انرژی هم از طریق تغذیه باید فراهم شه. نورون در طول حیاتش بسیار حساسه در برابر تحریکات محیطی. یه مقداری شما سموم بدنتون زیاد بشه، سلول‌های عصبی اولین سلول‌هایی هستن که واکنش به این سموم نشون میدن. مثلا اوره زر میره بالا، اولین علائمش علائم عصبیه، گیجیه، منگیه و تا انتهاش میرسه به کما. یه مقداری شما مثلا کارکرد کلیه به هم بریزه، اسیدیته خون بره بالا، بازم اولین علائم شما در نورون میبینید. لذا یک سری سموم محیطی هستن که همیشه دارن نورون‌های مغز رو تهدید میکنن. حالا برای حفاظت از نورون در برابر این تهدیدات هم باید فکری کرد. ادامه بهش میرسیم. حالا در مورد چربی صحبت کنیم.
گفتیم که چربی یکی از مهمترین اجزاییه که در مغز وجود داره.
قبلا فکر میکردیم که چربی حسن اخه، چربی بده. دقت کردین دیگه، تقریبا 7-8 سال پیش کسی خیلی ادبیات رایج نبود، چربی خوب، چربی بد، HDL، LDL اینا رو کسی در جامعه نمیشناخت. میگفتن چربی، میگفتن وای اصلا حرفشون از یه ذره میگفته آقا چربی بالاست دیگه، تقریبا دیگه تمام پزشکان و حکیمان رو جمع میکردیم و رژیم غذایی که آقا چربی چه ذره بالاست. خیلی خلاصه یک برچسب بدی رو چربی بود. الان خیلی این قضیه کم رنگ شده، یعنی الان داریم میگیم که ما چربی خوب داریم. اصلا چربی خوب اگر کم بشه، HDL میدونید چربی خوبه، HDL میگن در خانوما زیر 45 باشه باید ترسیم، یعنی انقدر خوبه که باید بالا نگه داره سطحشو. یکی از جاهایی که چربی خوب به کار میاد همین در ساختار مغزیه. 60% وزن خشک مغز رو گفتم چربی ها تشکیل میدن. چربی هایی که در مغز وجود دارن چربی های غیر اشباع هن. اینو حواسمون بهش باشه، چربی خوب، چربی غیر اشباع. چربی چیکار میکنه در مغز؟ این انعطاف پذیری قشای نورون رو باعث میشه. قشای نورون ها برای اینکه ارتباط برقرار کنن باید انعطاف پذیر باشن. حالا انعطاف پذیری ممکنه مفهومی که در ذهن بنده با شما متفاوت باشه، ولی مهم نیست، همینقدر بدونیم کافیه. عملا انعطاف پذیری قشا باعث میشه که انتقال پیام عصبی بهتر صورت بگیره. لذا چربی عاملی است که باعث میشه انتقال بهتر پیام عصبی محقق بشه. کدوم چربی خوب ما داریم میگیم؟ مهمترین چربی خوبی که در ساختار مغزی تاثیر داره اسید شبه اومگا 3. اومگا 3 کجاست؟ روغن ماهی، آجیل، دانه های روغنی، سبزیجات تیره. سبزیجات تیره مثلا این کلم بروکلی، اسفناج. و اومگا 6 که اینم باز در مغز خیلی نقش داره، هم در ذرت و هم در روغن های گیاهی پیدا میشه. پس اون چربی خوبی که ما میگیم برای مغز ما لازم است، در ایجاد فرآیندها و مدارهای عصبی لازم است، این چربیاست. لذا بچه‌ها تو این سنین که اوج فرآیندهای عصبسازی و مدارسازی‌های عصبی است، به این الگوی تغذیه بسیار بسیار نیاز داره، بسیار بسیار نیاز داره. بچه‌ها متأسفانه خیلی از بچه‌ها عادت ماهی خوردن ندارن. سبزی که اصلا قرمزش برم هیچی. وقت ببینید مهمترین چربی که باید برای تکامل مغز در این سنین در دسترس باشه، اومگا 3، منبع عمدهش هم روغن ماهیه. عمده‌ترین منبعش روغن ماهیه. بچه‌ها هم نمی‌خورن. وقت توقع داریم این بچه‌ها مثلا مداهای عصبیش درست شکل بگیره. اصلا یه تناقض دیگه. حالا اگر بچه‌ها روغن ماهی نمیخورن تاکید بر چیزای دیگه، مثلا آجیل چیز خوبیه. ما بچه‌ها رو معمولا میترسونیم، میگیم آقا آجیل نخور، اخه اوف مهمونی میزنیم و دستش خونم میریم، انقدر آجیل نخور. این حرفا رو که میزنیم، ولی یادمون باشه آجیل یعنی دانه های آجیل، مثل بادام، مثل پسته، اینها محتوای اومگا 3 شون خوبه، به شرطی که مراعات بقیه چیزا رو بکنید. بله مثلا بادام شور نگیریم خیلی، چون از اون برام نرک زیاد میکنه، ولی اینا کلا برای بچه‌ها چیزای خوبی. ذرت مثلا الان چه می‌دونم بچه‌ها این ذرت مکزیکی الان بچه‌ها خیلی با عشق و علاقه می‌خورن، تو بعضی از مدارس هم بوفه‌هاشون دارن ارائه میدن. خب ذرت مکزیکی اگر یه مقداری ما البته اون برای سنین بالاست، مواد محرک باشه اینا رو مثلا کنترل بکنیم، بچه‌ها ذائقه‌شون می‌شینه بعد اینکه ذرت بخورن. در صورت این خیلی مهمه، این چربی مهمه. اما چربی بد چیست؟
چربی‌های بد، چربی و کارش چیه؟ اولا وقتی که میزانش در خون و در بدن ما زیاد میشه، در اثر جای چربی خوب میگیره،
در سلول عصبی جای چربی خوب میگیره، انعطاف پذیری غشا کم میشه، لذا انتقال پیام عصبی مشکل مواجه، مدارسازی مشکل داره، لذا فرآیندهای شناختی که مبتنی بر مدارهای عصبی هستن کند میشن. این چربی ها در جاهای مختلف عروق مغز با رسوباتی که میکنن جریان خون مغز هم کم میشه، در محل سیناپس تجمع پیدا میکنه. سیناپس یادتونه دیگه، سیناپس یادمونه. امکان برقراری ارتباط نورونی کم میشه. در مطالعات تجربی هم ثابت شده، توی موشها دیدن که رژیم های پر چربی بهشون دادن، دیدن که اختلالات یادگیری درشون تشدید شده، توی رد این امتحان شده، یکی از مطالعاتی که روی مطالعات حیوانی شده. چربی بد چیه؟ چربی اشباع و ترانس. چربی اشباع همین روغن‌های جامدن، روغن‌های جامد و عمده چربی‌هایی که در فراوری این اسنک‌ها مثل پفک و چیپس و اینا ازشون استفاده میشه. هیچ وقت نمیان پفک رو با روغن زیتون درست کنن، چیپس هیچ وقت مثلا با روغن کلزا درست نمیشه، که عمده چربی‌ها به لحاظ کنترل هزینه چربی اشباع و چربی ترانسه. حالا ببین بچه‌ها چقدر استقبال می‌کنن از چربی مثلا پفک و چیپس و این حرفا، اینجا دچار اشکال میشیم. لذا وقتی به بچه‌ها میگیم آقا چیپس و پفک نه، باید بدونیم که چرا این پوشش داریم این حرفو میزنیم. حواسمون به مداهای عصبیشه، حواسمون به شکل‌گیری فرآیندهای شناختیشه. میگیم پفک نخور، داریم کمک میکنیم به ارتقای شناخت در بچه‌ها. اگر نه خلاصه خدای نکرده جلاد نیستیم که بخوایم بچه‌ها رو عذاب بدیم که آقا بخور یا نخور. یه چیز هم من حالا کلا خدمت شما عرض کنم، من اینو جلسه آینده بیشتر میخوام روش تمرکز میکنم، بس رفتارهای غذایی تو پرانتز. من مطلق تو بچه‌ها جواب نمیدم، من مطلق جواب نمیدم. آقا چیپس اصلا هیچ وقت، اصلا حرفشون اصلا بود دهن تو آب بکش، پفک اصلا هیچ. اینا دیدیم معمولا نتایج عکس. یکی از همکارای ما یه جا صحبت می‌کرد در مورد مزرات پیتزا و کلی خلاصه رفته بود پیتزا رو کومیده بود و مثلا در حد خلاصه کسی که پیتزا می‌خوره رو مثلا بعد محدود الدم اعلام کرد، در این حد مثلا پیش رفته بود که اصلا پیتزا دیگه هر کی اصلا خورد بره دهنش آب بکشه تا 40 روز نمازش قبول نیست، در این حد خلاصه رفته بود جلو. هفته بعد بچهای اون مدرسه آقای دکتر تو پیتزا فروشی خلاصه میدون هروی دیده بوده. خلاصه میخوام بگم از این اتفاقا میفته. یه وقتایی ما خودمونم مجبور میشیم، بالاخره منم مثلا فرض کنید یه سفری میریم، حالا ماهی یه بار دو هفته یه بار، حالا توی سفر و تو مسافرت یه دونه چیپس هم بچه بخوره اشکالی نداره، این تقریبا معادل چه میدونم سکته قلبی زودرس نمیشه. یا همون موقع چربیه پا نمیشه بره مثلا مسیر سیناپس رو ببنده، مثلا این بچه دیگه حافظش مختل شد، این تعطیل شد. نه، این آثار اینطوری نداره. منع مطلق اگر باشه خیلی خوبه ها، ایدئاله، ولی یادمون باشه تغذیه یک بعدش مسائل طبی است، بعد دیگرش مسائل رفتاریه، مسائل تربیتیه. روی چیپس و پفک و اینا یه وقت ممکنه حکم ثانویه‌ای سوار بشود که بگیم آقا چیپس و پفک به اندازه، نه منع مطلق. اینو ان شاء الله درس بعد تمرکز بیشتری روش میکنم. مغز و پروتئین یکی دیگه از درشت مغذی‌های دیگری که شما میشناسید. چربی رو خدمت شما عرض کردم، درشت مغذی هم دیگه، یعنی که شما به میزان زیاد در طول روز بهشون نیاز دارید، 200-300 گرم. پروتئین یه درشت مغذی دیگه. پروتئین به مغز چه مربوطه؟ مهمترین ربطش اینه که این نوروترانسمیترهایی که ما گفتیم، سیناپس وقتی میخواد تشکیل بشه از یه عصب به یه عصب دیگه پیام شیمیایی میخواد منتقل بشه، یک پیام‌رسان شیمیایی این کار رو انجام میده. جنس این پیام‌رسان‌های شیمیایی عمدتاً اسیدامین است. اسیدامین هم زیر واحد پروتئینه. یعنی پروتئین عملاً داره برای ما نوروترانسمیتر میسازه. دقت کنید، مثلا پروتئین شیر یک ترکیبی داره برای ما تریپتوفان، یکی از اسیدهای آمین است. تریپتوفان یک پیام‌رسان شیمیایی را می‌سازد به نام سروتونین. سروتونین پیام‌رسان شیمیایی است که احساس سرحالی و سرخوشی را در فرد ایجاد می‌کنه. میگن ولینگ، یعنی احساسی که فرد خوبه، حالش خوبه. این حال خوبه به خاطر سروتونینه. اون بیمارانی که اختلالات افسردگی و اینا دارن، یکی از داروهایی که به اینا میدن داروهایی که سروتونین رو زیاد می‌کنه، یا اینا جایگزین سروتونین در مغز میشن. مثلا فرد حالات افسردگی و اختلالات خلقی داره، بهش این دارو میدن سرحال میشه، یادش میره افسردگی. توی بدن ما سروتونین این کارو انجام میده. حالا این سروتونین رو چی میسازه؟ تریپتوفان، اون پروتئینی که در شیر وجود داره. برای همین این توصیه که ما یه وقتایی میکنیم که آقا بچه‌ها حتما صبح شیر ولرم بخورن بیان مدرسه. این شیر خوردن اول صبح کمک میکنه بچه با یک سرحالی وارد فضای مدرسه بشه. بچه‌ها آویزون نمیان تو مدرسه، خوابالود نیستن. و یا یک ترکیب دیگه اصلا دیگه به نام تیروزین در بادام، آووکادو، موز و گوشت وجود داره. این هم یک پیام‌رسان شیمیایی دیگری مثل داره دوپامین. دوپامین هم که عامل خلاصه شور و نشاطه، دوپامین هم باز از اون نوروترانسمیترها یا پیام‌رسان شیمیاییه که در ایجاد انگیزه و به قول معروف تحریک در فرد نقش داره. بازم ببینید، بادام که بچه میخوره، آووکادو، موز، گوشت که میخوره، عملا به نوعی داره مواد پیام‌رسان شیمیایی رو دریافت میکنه که عامل شور و نشاط بچه هاست در این سنین. یادتونه که خدمت شما عرض کردم که مغز در تهدید با عوامل محیطی و سموم محیطی است. اینو من چند دقیقه پیش خدمت شما عرض کردم. اسیدامینهای حاصل از پروتئین از جمله ضد سم‌های بسیار اساسی هستند یا آنتی اکسیدان‌های خیلی قوی هستند. آنتی اکسیدان خیلی قوی. لذا سلول‌های عصبی و نورون‌ها رو در برابر آسیب‌ها و سموم محیطی حفظ می‌کنند. من اینو یادمون نره، من فقط بگم داریم چی میگیم برای دوستانی که دارن دنبال میکنن حواسمون باشه. پروتئین خیلی خوب است، یعنی تو تغذیه‌مون باشه که چه جایگاهی داره و همین حرفا، رشد و استخوان و همین حرفا رو داریم. ما اختصاصا بحثمون الان در بحث تغذیه و شناخت عملکرد شناختی و عملکردهای ذهنی بچه هاست که هممون خلاصه مبتلا بهش هستیم. صحبتمون بر اینه، نه اینکه صرفا پروتئین به این درد می‌خوره ها، نه، پروتئین برای استخوان خوبه، برای عضله خوبه، برای رشد خوبه، همه اینا خوبه. این برای عصبشه، برای مغزه، مغز و پروتئین. خب مغز و قند، فرآیندهای عصبی فرآیندهای انرژی خواهند. تمام فرآیندهایی که در ذهن ما شکل میگیرد انرژی میخواد. کوچکترین مدارهای عصبی، یک حافظه کوچیک، حافظه نزدیک، حافظه فوری. حافظه فوری یعنی چی؟
خسته شدم بس گرم شدم شما من.
حافظه فوری یعنی چی؟ نه، یه مثال از حافظه فوری بزنید. مثلا یه شما فوری بزنید تو میاد مثلا معلم کلاس اولتون اسمش چیه؟ این حافظه فوریه؟ حافظه فوری یعنی شما دفتر تلفن رو باز میکنید، شماره میبینید، شماره گیری میکنید، شروع میکنید حرف زدن. 30 ثانیه بعد یادتون میره اون شماره هر رو. این حافظه فوریه، یعنی برای چند ثانیه این کاراکتر در ذهن شما میمونه. حافظه نزدیک چیه؟ دیشب شام چی خوردی؟ این حافظه نزدیکه. حافظه دور چیه؟ معلم کلاس اولتون اسمش چی بود؟ خونه بچگیاتون کدوم خیابون بود؟ این حافظه دوره. مراتب حافظه اینجوریه، بسته به این داره که چه مداری فعال میشه، این مدار تثبیت بشه یا نشود. مثلا اینکه شما حافظه کوتاه مدت، حافظه فوری، یه شماره تلفن میبینید، حفظ میکنید، همون لحظه میگیرید، یادتون میره. یه مدار کوچک تشکیل میشه، بعد پاک میشه اون مدار. اون چیزی که یادتون میمونه، معلم کلاس اولینا، یعنی حافظه اون مدار کاملا تثبیت شده. حتی مدارهای کوچک حافظه‌ای که برای 30 ثانیه شما کار دارید باهاش، این مدارها تشکیلشون انرژی خواهه. اینا همشون انرژی. لذا باید برای سوخت سلول‌های مغزی فکر کنید. قندها این سوخت رو تامین می‌کنن. سلول‌های عصبی، نورون‌ها، تنها سلول‌های بدنن که فقط میتونن قند بسوزونن، یعنی از چربی برای تأمین انرژی نمیتونن استفاده کنن. سلول عصبی، سلول عضله این کارو میکنن، سلول پوست شما این کارو میکنه، ولی سلول عصبی نمیتونن این کارو بکنن، فقط باید قند بهشون برسه برای تأمین انرژیشون. قندهای مناسب چیست برای تأمین انرژی مغز؟ میگن قندهای پیچیده، قندهای پیچیده یا قندهای کمپلکس. چرا؟ این یه نکته خیلی مهمی داره. من خواهش میکنم چند دقیقه رو یه توجه ویژه‌ای بفرمایید، چون من میخوام یه مفهومی رو توضیح بدم، همون شاخص گلیسمی. شما این نمودار آبی کمرنگ رو اول پیگیری کنید. من 30 گرم، 50 گرم، حالا فرق رو میفرمایم میکنم، میرم قند ساده میخورم، شکر میخورم، قند ساده، یعنی قندهایی که ترکیب مولکولیشون سبکه و خیلی زود میتونن جذب بدن بشن. حتی قندهای خیلی ساده مثل گلوکوز از سود دهن جذب میشن. نیاز نیست فرآیند هضم و جذب درشون اتفاق بیفته. خیلی زود، یعنی مسیر رو بلدن، همونجور تو روده بلافاصله جذب خون میشن. به اینا میگیم قندهای ساده. وقتی من قند ساده میخورم در بدن من یه اتفاقاتی میفته. این اتفاق اینه. این قند بلافاصله جذب خون من میشه. قند خون بعد از حدود 40 دقیقه به یه حد بالایی میرسه، یه پیک میزنه، قند خون یه پیک میزنه. سیستم‌های کنترلی بدن بیدار میشن. کنترل قند تو بدن یک مکانیزم بسیار پیشرفته‌ای داره. محوریتش هم دست یه هورمونی به نام انسولین که میشناسید. وقتی که قند خون من یه پیک اینجوری میزنه، سیستم‌های کنترلی یهو شاخک‌ها تیز میشه. برای اینکه این شاخ قند شکسته بشه، مقدار زیادی انسولین تو خون ترشح میشه. انسولین به صورت انفجاری در خون پاشیده میشه، طوری که انسولین هورمونی که قند خون رو میاره پایین. دیابتی که قند خونشون بالاست به خاطر اینکه انسولین ندارن. حالا انسولین به صورت انفجاری ترشح میشه، قند رو با یک سرعت زیادی در خون میاره پایین. با یک سرعت زیادی در خون قند رو میاره پایین. حالا قند خون اومده پایین، انسولین چون زیاد در خون ترشح شده بیکار که نمیمونه، که تو خون هست، دفع انسولین از خون زمان بره، انسولین در خون همچنان باقی مونده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسولینی که در خون باقی مانده قند خون رو بیش از اون حدی که باید میندازه پایین، زیر اون حدی که باید قند خون افت میکنه، تا اینکه انسولین از خون جمع بشه، تاثیرش حذف بشه، دوباره قند خون بیاد بالا. نشونش میدونین چیه؟ ظاهر اینطوری میشه. شما میگید غذایی میخواد با قند ساده، مثلا نوشابه یا آبوهای مصنوعی که قندشون قندی گلوکوزه، بچه ها زنگ تفریحه میرن مثلا فرض کنید که نوشابه میخورن قند ساده یا آب میوه مصنوعی میخورن، بچه خسته شده میره آب میوه میخوره، قند خونش شدت میره بالا. نیم ساعت 40 دقیقه بچه احساس میکنه حالش خیلی خوبه، سرحال خوب میفهمه، خستگیش در شده چون قند خونش رفته بالا. بعد از 40 دقیقه مکانیزمای کنترلی قند شروع میکنن به فعالیت، انسولین ترشح میشه. بعد از حدود یک ساعت، یک ساعت و ده دقیقه این طورا قند خون میرسه به مرز افت، قند خون افت میکنه. لذا اون زمانی است که بچه احساس خستگی و خموندگی و خواب‌آلودگی و رخوت میکنه. این بسیار خطرناکه، خصوصا بچه‌هایی که سنشون بالاتره. مثلا زنگ تفریح میره یه چیزی بخوره که سر کلاس بهتر بفهمه، مثلا یک ساعت و 20 دقیقه، ساعت و نیم ساعت کلاسیشونه، میره زنگ تفریح مثلا یه آب میوه میخوره، میاد سر کلاس، بعد از نیم ساعت که از کلاس گذشت میبینه که بچه خسته شد، خواب‌آلوده شد، نمیفهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قند ساده این کارو کرده، قند ساده این کارو انجام میده. اون موقعی که بچه سر کلاس به احساس خواب‌آلودگی میکنه، احساس میکنه که نمیفهمه، زمانیه که قند خونه افت کرده، به خاطر اون پیک اولیه قند خونه افت میکنه. اما قندهای پیچیده، قندهایی که فرایند هضم و جذب توشون اتفاق میفته، مثلا چی؟ مثلا نشاسته، مثلا قندهایی که توی بیسکویته، توی نونه، اینا قندهایی هن که اصل نه، اصل قندش قند ساده است. حالا خدمت شما عرض میکنم نکته شو. اینا ترکیباتی هستند که حاوی قند پیچیده‌اند. قندهای پیچیده رو وقتی شما میخورید، به احتمال اینکه اینا زود جذب نیستن، جذبشون طول میکشه، الگوی تغییر قند خونشون اینه. یعنی با یک شیب خیلی کند قند خون رو ارتقا میدن، مکانیزم‌های کنترلی یه ذره فعال میشن، در حدی که مورد نیازه قند خون رو میندازن پایین و حالا اینجا شما مصرف هم میشه و هیچ وقت قند خون به حد پایه، به زیر حد پایه نمیرسه، به زیر حد پایه نمیرسه. اینا نگاه کنید، اینو من خدمت شما بگم، قندای ساده‌ای که این نمودار رو ایجاد میکنن میگن قندایی که شاخص گلیسمی بالا دارن، این حالت دوم قندای پیچیده رو میگن شاخص گلیسمی پایین دارن. حالا دقت بفرمایید، این نمودار یک قند با شاخص گلیسمی بالاست. ببینید نوسان رو دقت کنیم، بچه‌ها میرن یه قند ساده میخورن، قند ساده رو من حالا هیتش رو بهتون میگم، از آب میوه‌های مصنوعی گرفته تا قندی که توی مثلا فرض کنید بسته نیه، توی این بیسکویت های ویفره، اینا چون آردشون آرد سفیده، یه بار فراوری شده، قندهای پیچیده شکسته شده، ویفر، کیک هایی که معمولا رایج هم هستن بچه ها میخواه، اینا قندهشون قندهای ساده است، این شاخص گلیسمیشون بالاست، نه که بالا قندهشون قند ساده است. توی نون ها، نون لواش، نون باگت، اینا قندهاشون شاخص گلیسمی بالا دارن، من میتونن این خاصیت رو ایجاد بکنن. قندوشکر معمولی هم دارم، همینطورم قندوشکر معمولی هم کاملا همین. توصیه همونم اینه، ما یه سالی به بچه های توصیه میکردیم که خصوصا بچه های دبیرستانی، گفتیم قندوشکر اصلا حذف کنید کلا از زندگیتون، در یه چند ماه واقعا تأثیرش رو دیدن بچه ها، واقعا درشون اثر گذار بود. ببینید مثلا قندوشکر معمولی، بچه ها صبح میشه چای شیرین میخوره، معمولا بچه ها عادت دارن، دوست دارن چایشون خیلی شیرین بشه، همچین عارضه ایجاد بشه. خورما، این خورماهای شکلاتی هایی که خلاصه خیلی خوشمزه است شما از بازار میگیرید، اینا چون یه بار بخارپز میشه دیگه، اینا فراوریشونه که بخارپزشون میکنن خورماها رو، در فرایند فراوریشون قندشون میشکنه، لذا خورما هم شاخص گلیسمیش بالاست این خورماها. ولی اون خورماهایی که خورماهای خام بهش میگن، یه ذره سفت، اونا شاخص گلیسمیشون بالا نیست. البته اینو خدمت شما عرض کنم، خورما و میوه ها، حالا اصلا فرمودید همینطور، اینها قند موجود درشون قند ساده است، ولی قند طبیعی و قند ساده است، قند پیچیده ندارن، ولی غلظت قند در این ترکیبات تنظیم شده است. یعنی شما یه سیب که میخوری، خب توی سیب شما قند دارید، فروکتوز دارید، درسته؟ ولی تمام فروکتوز موجود در یک سیب رو جمع بکنی به اندازه یه دونه مثلا نصف حب قند نمیشه. یا تو خرما هم همچنین، تو عسل هم همچنین. لذا اینا وقتی که مصرف میشن، مثلا سیب رو شما میخوری، اون حجمی از سیبی که میخوری قند معادل اون حجم نیست، لذا نمیتونن این افزایش انفجاری قند خون رو ایجاد بکنن. ماها دستکاری میکنیم، مثلا فرض کنید توی آب میوه کلی مثلا یه دونه از این آب میوه‌های 300 سی سی 300 میلی لیتری که مثلا هست، این رانیو و اینا هم شو 300 میلی لیتر میلی لیتر شد 300 ازش 330، اینا تا 33 گرم درشون قند وجود داره. 33 گرم یعنی چی؟ یعنی چیزی معادل 10 تا قاشق چای خوری شکر. خب توی نوشابه ها هم اینجوری، نوشابه ها هم که نوشابه های گاز دارن 280 سی سی تا 33 گرم توشون قند وجود داره. شما توی یه لیوان 10 قاشق چای خوری شکر بریزید، فکر کنم نتونید بخورید. یعنی حالتون بد میشه اگه بخواید بخورید. چی میشه نوشابه رو راحت میخورید؟ گاز نوشابه اضافه میشه، شیرینی قندو میگیره. شما متوجه شیرینیش نمیشید. آب میوه قندش انقدر نیست، یعنی تا 33 گرم حد اکثرشه، تا این حد نمیدونم، ولی بعضی از این قوطیایی که خلاصه گازدار میکنن به این اعتبار، ما آب میوه های گازدار داریم دیگه، سانتیس داره میزنه آب میوه گازدار، اینا رو اضافه میکنن گاز رو به اعتبار که اون شیرینی شکرش رو بگیره، ولی رانو اینا کمتره، فکر کنم 15 16 گرم اینا.
راستی این اثر معمولیت بازاره معمولیت هست نمید مثلا یک دهم یا کمتر از یک دهمش واقعا اصل فرقیش
اما فرآوری هاشون مختلف. ما چند جور اصل قلابی داریم دیگه، یکیش اینه که اصلا اصل رو با شکر درست میکنن، یکی از اصل های قلابی اینه که نه به زنبور شکر میدن بخوره که حالا اصل تولید بکنه، یه بار از داخل زنبور گذشته اون شکره، ولی باز هم اونا مصنوعی هست. یعنی اصل طبیعی که واقعا شهد گل باشه واقعا مشکل داره. حالا جالبه که من یه مدل دیگه اصل قلابی شنیدم خیلی جالب بود و اونم که یه مقداری پیچیده کرده بودن که در گلهایی که خلاصه اونجایی که زنبورا میرن خلاصه شهد بردارن، شهد مصنوعی برای گل درست میکنن با شکر که خلاصه زنبورا واقعا از رو گل بره شکر رو برداره و کاراشو انجام بده، نه اینکه تو کندو مثلا اثر بذارن تو اون اطراف دیگه. این خیلی دیگه زنبورا رو خلاصه گیر آوردن که همچین کاری بکنن، بعدش هم مشتری ها بسن. قند مصنوعی هم حالا من می‌خواستم در اصل صحبت کنم، ولی حالا چون سوال فرمودید خلاصه خدمت شما عرض بکنم. قند مصنوعی نسل‌های مختلف دارن. مثلا اولین نسل قند مصنوعی ترکیبات ساخارین و اینا بود که اضافه می‌کردن. ساخارین هم می‌دونید 70000 بار شیرینیش از گلوکوز بیشتره. خیلی رایج شد قند نوشابه‌های رژیمی و این حرفا که روش ساخارین داشت، یا قندهای رژیمی که برای دیابتی‌ها درست می‌کردن، خلاصه دونه دونه بود، یه دونه کوچیکشو می‌انداختید مثلا قد دو تا حبه شکر تاثیر داشت. اونا رو بعد فهمیدن سرطان‌زاس. حذف شد از افزودنی‌ها اضافه شد، یعنی حذف شد، یه ترکیب اضافه شد به نام آسپارتات. الان آسپارتات اضافه می‌کنن. آسپارتات سرطان‌زایش فعلا چیزی نگفتن، ولی مهم اینجاست که اشتهاوره. آسپارتات بسیار اشتهاوره. برای همین شما با نوشابه با غذا می‌خورید، نوشابه‌تون هم رژیمیه برای اینکه زیاد نخورید، از اون آسپارتات تاثیر بذاره، اشتهاتون زیاد بشه، دو قرص بخورید. یعنی تاثیرش رو رژیم به این ترتیب می‌ذاره. خب اینم در مورد شاخص گفتیم، من دیگه دارم سریع‌تر بگم چون خیلی وقتمون نمونده. اما ریز مغذی‌ها، من یه توضیح در مورد ریز مغذی‌ها به طور کلی بدم. ریز مغذی‌ها یا میکرونوتریئنت‌ها الان یه اصطلاح رایجی در تغذیه شده. اینا ترکیباتی هستن که برای بدن بسیار بسیار لازمه، ولی مقادیر مورد استفادهشون بسیار بسیار کمه، در حد میلی گرم و میکروگرم در روز ما بهش نیاز داریم. مثلا فرض کنید اینا در انرژی زایی و این چیزای بدن مستقیما نقش ندارن. مثلا شما اگر گرسنه‌تون باشه 3 لیتر ویتامین C به شما بزنن شما احساس سیری نمی‌کنید، چون ویتامین C اصلا برای انرژی زایی نیست، کارکرد دیگه در بدن داره. مقادیر بسیار کمی لازمه. من فقط مثال خدمت شما بگم، سلنیوم، نمیدونم شما تا حالا شنیدین یا نه اصلا اسمشو. سلنیوم یکی از املاکی که تو بدن ما هست، مقادیر بسیار کم، در حد میکروگرم شما در روز بهش نیاز دارید، ولی همین سلنیوم کمبودش یکی از مهمترین ریس فاکتورهای بروز سرطان‌های دست و گوارش. یا مادران بارداری که سلنیوم خونشون پایینه، احتمال بروز ناهنجاری‌های قلبی مادرزادی تو بچه‌هاشون بسیار بالاست. مقادیر بسیار کم ولی آثار بسیار بزرگ. ریز مغذی‌ها از این بابت اهمیت. ریز مغذی‌هایی که اختصاصاً به درد مغز ما می‌خورن چیان؟ یکی از مهمترینش ویتامین‌های گروه B هستن. ویتامین‌های گروه B در کمک به تأمین انرژی نقش اساسی دارن. خودشون انرژی زایی ندارن ولی کمک میکنن به دستگاه‌های انرژی زایی سلول‌های عصبی. همچنین ویتامین‌های گروه B در ساختن پیام‌رسان‌های شیمیایی نقش دارن، تو سیناپسا، سروتونین و یه نوروترانسمیتر دیگه به نام گابا، که این گابا نوروترانسمیتر اصلی توی تمرکزه، توجه و تمرکز گابا خیلی درش نقش داره. ویتامین‌های گروه B در ساخت اینا نقش داره. مهم‌ترین منابع ویتامین B چیه؟ سبوس قلات. و سبزیجات. سبوس غلات تا حالا نمیدونم مصرف کردین یا نه. بله دیگه، سبوس که خب قطعا مستحضرید که اون پوشش روی غلات مثل برنج و اینا میبینید که اونا سبوسه. اتفاقا عمده ویتامین گروه ب هم تو سبوسه و اونو ما میکنیم میزیم بیرون میدیم گاو گوسفندا میخورن، میشه کاه تو گاو گوسفند میخورن. برنج که ما میخوریم به لحاظ ویتامین ب بسیار فقیره چون ما سبوسشو گرفتیم. سبوس چند جور در دسترسه. یه سری از جاها میان گندم رو با سبوسش آرد میکنن، نونی میپزن بهش میگن نون سبوسدار، نون سبوسدار. یا تو بیسکویت هایی که سبوس دارن، اینا سبوس عملا منبع ویتامین گروه ب. بعضی از این اکتاریا و اینا سبوس دارن که بعضی ها میگیرن مولینکس میکنن، سبوس رو تو ماست میریزن میخورن، این هم خیلی خوبه. ولی یادمون باشه بسیار بسیار در فرایندهای عصبی ما نقش داره. مهمترین علائم کمبود ویتامین های گروه ب علائم عصبیشونه. اصلا بیماری های کمبود ویتامین ب بیماری عصبی هستند، بیماری عصبی عضلانی هستند. در سنین بالا هم باعث دمانس میشن، یعنی باعث فراموشی و مشکلات عصبی میشن. زمینش کمبود ویتامین ب تو بچه ها خیلی خیلی نقش داره، فرانتی عصبی شون. و همچنین سبزیجات بازم یکی از منابع ویتامین ب هست، خصوصا مثلا اسفناج، کلم بروکلی، اینا ویتامین ب زیاد. یکی دیگه از ریز مغذی های بسیار مهم روی یا زینک. نقش عمده روی در ساخت نوروترانسمیتر هاست. همچنین سیناپس های جدیدی که در سلول عصبی میخوان تشکیل بشن در مدارهای عصبی که عمده مدارهای عصبی هم همین سیناپس ها هستن، روی در تشکیل این سیناپس ها نقش داره. لذا در تشکیل و تثبیت مدارهای حافظه روی نقش عمده ای داره. کمبودش علل قاعده روی فرایندهای عصبی مثل حافظه، مثل توجه و تمرکز نقش بسیار بسیار مهمه. منبعش چیه؟ بازم گوشت قرمز، دانه های روغنی، آجیل، اینا منابع روی یا زینکه. پیاز رو من نشنیدم. تخم مرغ هم میگن، تخم مرغ هم هست، ولی پیاز رو من نشنیدم. یه وقتایی مادرها سوال میکنن که مثلا ما به بچه‌ها زینک پلاس بدیم و این حرفا، اگر بچه‌ها عادت غذایی دارن که اینا رو بخورن مکمل کمکی نمیکنه، چیزی اضافه به بچه‌ها نمیکنه. بعضیاشون نگران هم میپرسن بچه‌ها اگر بد غذایی نمیکنن گوشت قرمز و اینا رو میخورن رویشون تعمیم شده است، خیلی نیازی مکمل ندارن. مطالعاتی که توصیه میکنه زینک خلاصه روی رشد مو و ریزش مو این حرفا، تحقیقاتش نیاز به کار داره، هنوز خیلی اونقدی مطمئن نیست، ولی اینکه میدونیم روی ساختارهای پوست هم تأثیر داره. یه مقداری خلاصه هنوز به لحاظ علمی نمیشه توصیه متقن کرد که آقای مثلا فرسون ریزشمون داری برو زینک بخور. زینک از این بابت توصیه‌ای که عامه میشه ولی حالا خیلی مطالعات تصدیقش نمی‌کنن، اما این بخشش کاملا شناخته شده. کلسیم باز یکی دیگه از این ریز مغذی هاست. محیط الکتریکی مغز رو فراهم می‌کنه، در انتقال پیام عصبی نقش داره. مهم‌ترین منبعش هم شیر و لبنیات. اما یه بحث بسیار مهم و اون هم نقش آب در فرآیندهای شناختی و مغز. اولا که عمده تونوسیته سلول‌های عصبی و نورون‌ها به اعتبار وجود آبه. اگر آب نباشه اصلا سلول‌ها چروک میشن، کار انجام نمیدن. به گردش خون کمک میکنه، هست مواد زائد از اطراف سلول‌های مغز مرهون آبه. همچنین محیط مغز رو بعد از فعالیت‌ها وقتی گرم میشه آبه که خنک میکنه. این که میگم آقا مغزم داغ کرد، بچه‌ها میگن خیلی بی‌ربط نمیگن. واقعا وقتی که فرآیندهای عصبی به شدت در جریانه، چون متابولیسم مغز میره بالا، واقعا دمای لوکال در ناحیه عصبی واقعا زیاد میشه. مغز داغ کردن اصطلاح درستیه. آب اطراف مغز کمک میکنه که گرما از اطراف سلول‌ها دور بشه و این واقعا نقش مهمه. اینم خیلی جالبه، وقتی که فرد احساس تشنگی میکنه، یعنی اونقدر کم آبی زیاد شده که فرد احساس میکنه تشنه است، این یعنی 2% وزن بدنش کم شده. 2% وزن بدن در اثر کم آبی کم شده. این یعنی تا 10% عملکرد شناختی فرد کم میشه. همین که یه بچه میگه آقا منم آب بخورم تشنمه، این یعنی 10% عملکرد شناختیش افت کرده. خستگی و گیجی و اختلال تمرکز با این 10% میتونه محقق بشه، ایجاد بشه. نتیجه این حرفا اینه که به صرف تشنه بودن نباید رفت آب خورد. بچه ها این رفتار رو ندارن. بچه ها عقلشون نمیرسه که مثلا باید هر 2 ساعتی بار برن آب بخورن. بزرگتر هم البته این کار نمی کنن، ولی بچه ها هم که دیگه مهمتر. لذا میبینی بچه ها صبح تا ظهر تو مدرسن اصلا آب نمیخورن. و من میگم آقا این بچه چرا درس نمیخونه؟ خب اگه آب نخوره که عملکرد شناختیش مختله. لذا یکی از مهمترین آموزش هایی که باید بچه ها داد اینه که حتما زنگای تفریح برن با لیوان آب بخورن. اینو ماها تو مدرسه ها معمولا میگیم، خودمون هم اجرا میکنیم. منتظر تشنگی نباید موند. آب رو باید هر وقت که خورد 1 ساعت یه بار، طوری که در طول روز در زمانهای بیزاری تقریباً 7-8 لیوان آب و مایعات باید مصرف بشه. از این بابت نقش آب بسیار روشنه. اینم من باز بهتون عرض بکنم که خصوصاً بچه‌هایی که رژیم پرپروتئین غذایی دارن، مثلا صبح پا میشه نون پنیر مفصل با تخم مرغ، ظهر نهار مثلا چلو مرغ، شام هم چلو کباب سلطانی و کباب از این حرفا، رژیم پرپروتئین. پروتئین در سوخت و ساز، مواد حاصل از سوخت و ساز و دفعیش ترکیبات نیتروژن دارن. سردستشون هم اوره است. اوره برای دفع از بدن میزان زیادی آب میخواد. با آب دفع میشه. لذا کسی که غذای پرپروتئین میخوره دفع آبش زیاد میشه. برای همین میگن مثلا ماه رمضان سحری غذای پرپروتئین نخوره، چون آب بدن دفع میشه، احساس تشنگی فرما. بچه‌ها اگه غذای پرپروتئین اینجوری میخورن، آب هم به صورت عادتی نمیخورن. نتیجهش این میشه که بدن در یک وضعیت کم آب قرار میگیره، چون آب دفع شده که بتونه اوره رو دفع کنه. بدن کم آب میشه. ما انعکاسش رو در عملکرد شناختی بچه‌ها میبینیم. لذا این توصیه رو به بچه‌ها کردم. من جلسه آینده در مورد این موارد با شما گفتگو خواهم کرد. هرم غذایی رو صحبت میکنیم. با این مقدمات میرسیم به اینکه چجوری وعده‌های غذایی طراحی کنیم برای بچه‌ها و اینکه رفتارهای غذایی رو مدیریت بکنیم. پس شما درد نکنه، عذرخواهی می‌کنم.